اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 16، صفحه 30، تتمه درس ششم. نکتتون، یک نکته اینجا میاد بیان میکنه و اون نکته این هست که در مورد بحث منقول، اینکه لفظی دارای معنایی است و از اون معنا انتقال داده میشه به معنای دیگر، این انتقال به چه شکل هست؟ میفرمایند که گاهی این نقل دهنده به معنای دیگر فرد معینی است و با قصد و اختیار خودش این نقل رو انجام میده. مثلا داره علم فلسفه رو تدوین میکنه، علم طب رو داره تدوین میکنه، علم منطق رو داره تدوین میکنه، نحو رو، صرف رو داره تدوین میکنه، الفاظی رو نیاز داره و از اون الفاظ استفاده میکنه و معنای اصطلاحی براشون قرار میده که این معنا مرتبط با معنای اولیه‌شون هم باشه. خب اینجا نقل دهنده مشخص هست، با قصد و اراده و اختیار خودش این کار رو انجام میده ما به این نقل میگیم نقل تعیینی. این نقل میشه نقل تعیینی. گاهی هم نه، اینطور نیست. جماعتی از مردم لفظ رو در غیر معنای حقیقیش به کار میبرند، بعد اینقدر این به کارگیری زیاد میشه، قصدم نمی کنن که این لفظ این معنای در واقع این برای این معنا وضع بشه، نه، چنین قصدی ندارن، فقط استعمال میکنن لفظی رو در غیر معنای حقیقیش استعمال میکنن بدون اینکه قصد کنن که برای این معنا بخواد وضع بشه. این استعمالشون گاهی زیاد میشه و مشهور میشه بین مردم. تا به جایی که این معنای دوم، یعنی در واقع معنای مجازی، غلبه پیدا میکنه بر لفظ نسبت به اون معنای اولی و به حدی است که حتی دیگه افراد بدون قرینه میفهمند که این معنا به چه شکل هست و این معنای دوم، این معنای دوم رو میفهمند بدون قرینه. خب در اینجا که واضح اون ناقل مشخص نیست، فرد خاص نیست، جماعتی از مردم هست بدون قصد همین کار رو کردن، بهش میگن نقل تعینی، یعنی این لفظ این معنای دوم دیگه متعین میشه. نکتتون، المنقول ینقسم الى تعیینی و تعیینی، تقسیم میشه به تعیینی و تعیینی. لن نقل تارتا یکون من نقل معین به اختیاره و قصده، به خاطر اینکه نقل گاهی از ناقل مشخصی است، نقل دهنده معلوم هست، با اختیار و قصد خودش این کار رو انجام میده، اراده میکنه که این نقل رو صورت بده، که اکثر منقولات فل علوم و الفنون، مثل بیشتر چیزهایی که در علوم و فنون نقل پیدا میکنن، و هو المنقول التعیینی، که به این میگن منقول تعیینی. ای ان الوضع فیه به تعیین معین، یعنی وضع در این نقل به تعیین مشخصی است. و اخرى لا یکونو به نقل ناقل معین به اختیار، گایم این با نقل، این نقل دهنده مشخص نیست، به واسطه ناقل معینی که با اختیار خودش باشه اینطوری نیست. و انما یستعمل جماعت من الناس لفظ فی غیر معناه الحقیقی، و همانا جماعتی از مردم لفظ را در غیر معنای حقیقیش به کار میبرن، لا به قصد الوضع له، نه این که قصد داشته باشن که برای این معنا وضع بشه، این لفظ برای این معنای دوم وضع بشه، نه چنین قصدی هم ندارن. ثم یک سر استعمال لهم له و یه شهر و بینهم، سپس به کارگیری این جماعتی از مردم این لفظ را در غیر معنای حقیقی زیاد میشه و مشهور میشه بینشان، این معنای دوم در واقع مشهور میشه، حتی یتغلب المعنى المجازی علی اللفظ فی اذهانهم فیکون کالمعنى الحقیقی، تا جایی که معنای مجازی بر لفظ در ذهن مردم غلبه پیدا میکنه، یعنی دیگه این لفظو که میگن همه میرن سراغ معنای دوم، فیکون کالمعنى الحقیقی، اون معنای مجازی شبیه به معنای حقیقی میشه، یفهمهن سامعو منهم بدون القرینه، شنونده از مردم که میشنوه بدون قرینه میفهمه که منظور این معنای دوم هست، و یحصل ارتباط ذهنی و بین نفس اللفظ و المعنا، پس اون ارتباط ذهنی بین لفظ و بین معنا حاصل میشود، فینقلب اللفظ حقیقتا فی هذا المعنا، لفظ تبدیل به حقیقت میشه در این معنای دوم، و هو المنقول تعینی، بین میگن منقول تعینی. و اصل سوالات هم، سوالاتی که کرده جواب ها تو کتاب مشخص هست. سوال اول میگه چند تا تقسیم عمومی برای لفظ داریم که درس ششم همون چهار خط اولش بیان میکنه که سه تا تقسیم بندی در زمینه هست. ما هو لفظ مختص، لفظ مختص چیه؟ لفظ مشترک رو تعریف کن. فرق بین منقول و مرتجل رو که اینم جلسه قبل توضیح دادیم که لفظ منقول و مرتجل فرقش اینه که وقتی برای لفظ معنای دوم وضع میشه، اگر ارتباط معنایی بین معنی اول دوم لحاظ بشه میشه منقول، اگر لحاظ نشه میشه مرتجل، یعنی مناسبت و ارتباط بین معنی اول دوم اگر لحاظ نشه مرتجل، اگر لحاظ بشه میشه منقول. حقیقت مجاز رو تعریف کنم. فرق بین منقول تعین و تعینی هم چیست که گفتیم دیگه، منقول تعینی ناقلش مشخص هست و این ناقل با اختیار و قصد این نقل رو انجام میده، اما در تعینی اینطور نیست، جماعتی از مردم بدون قصد لفظ رو در معنای دوم به کار میبرند، به خاطر کثرت استعمال تبدیل در واقع وضع بر معنای دوم صورت میگیره. درس هفتم ادامه بحث الفاظ، تقسیمات الفاظ که گفتیم سه تا تقسیم بندی داره، یک تقسیمش رو اینجا گفتیم، دو تا تقسیم بندی دیگه برای الفاظ میمونه که در درس هفتم ادامه میده. یک بحث ترادف و تباین. ترادف همین مترادف که توی ادبیات فارسی هم خواندیم، الفاظ مترادف، الفاظی که معناشون یکی هست. تباین هم یعنی بینونت، یعنی جدایی، یعنی الفاظی که معناشون یکی نیست. ترادف از ردیف بودن میاد، مثلا کسی که زن و بچهش رو سوار ترک موتور میکنه، اینها هم ردیف هم هستن، اینها مثل این که دو تا لفظ بر یک معنا سوار بشن، مثلا لفظ انسان و بشر بر یک معنا سوار شدن، لفظ، حالا تو کتاب هم بعد مثال میزنه، لفظ مثلا هره و قطه، هر دوشون به معنای قربه هستن، بر یک معنا سوار میشن. بعد بسیار از الفاظ هم اینطوری هستن که نه، هر کسی بر معنای خودش سوار میشه. مثلا لفظ انسان بر معنای خودش، لفظ فرس بر معنای خودش سوار میشه، مرکوبشون و اون چی که برش سوار میشن یکی نیست. اذا قسنا لفظن الى لفظن او الى الفاظن، وقتی که یه لفظی رو با یک لفظ دیگر یا با چند تا لفظ دیگر مقایسه میکنیم، فلا تخرج تلک الالفاظ المتعدده تو ان احد قسمین، اون مجموعه الفاظ از یکی از این دوتا قسمی که میگیم خارج نیستن. اما ان تکون موضوعتا لمعنا واحدا، یا برای اون مثلا دوتا لفظ یا بیشتر از دوتا لفظ، یعنی اون لفظ رو با لفظ دیگر یا با الفاظ دیگر که میسنجیم، یا این است که اون هم مجموعشون وضع شدن برای یک معنا، فهی المترادفه، بیدیم میگیم دو لفظ مترادف. اذا کان احد الالفاظ ردیفن للآخر علا معنا واحدا، در صورتی است که یکی از اون الفاظ هم ردیف با دیگری باشد بر معنای واحد. اینجا هم یک نکته تو پاورقی توضیح میده که توجه داشته باشید. ما میگیم الفاظ، منظور این نیست که حتما سه تا یا بیشتر از سه تا باشه. جمع در صرف و نحو به سه و بیشتر از سه میگن، اما در منطق به دو میگن جمع. لذا میگه اذا کان احد الالفاظ، یکی از اون مجموع الفاظ، این الفاظ که میگه میتونه دو تا لفظ باشه، مثلا انسان و بشر دو تا لفظن که ردیف دیگری هستن و بر معنای واحد هستن. مثل حالا مثالی که میزه مثل اسد و سبع و لیس و قزنفر. قزنفر، اینها چهار تا لفظ به معنای شیر هستن. البته سبع رو بیشتر به معنی حیوان درنده میگن که بارسترین مصداقش شیر هست، مگر اینکه الان در عرف عرب به معنای شیر فقط بگیرن، وگرنه سبا رو از این مجموعه میتونیم جدا کنیم، بگیم اسد و لیس و قزنفر، اینها هر سه داشت به معنای شیر هستن. مثل هره و قطه، هر داشت به معنای گربه هستن. انسان و بشر، هر داشتشون به یک معنا هستن. اینا رو ما میگیم که الفاظ مترادف، یعنی دو تا لفظ یا بیشتر از دو تا لفظ که اون مرکبی که سوار میشن، اون معنایی که سوار میشن یکیست. فالترادف و اشتراک الالفاظ المتعددت فی معنا واحدا، ترادف یعنی که چند تا لفظ متعدد در یک معنا با هم مشترک باشن. و ایمان یکونه کل واحد منها موضوعا لمعنا مختصا بهی، یا هر یک از این معانی وضع شده برای معنایی که اختصاصی خودش هست، به خودش اختصاص داره اون معنا، فهیل متباینتو، در این صورت این الفاظ میشن الفاظ متباین. مثل ارض و حیوان، مثل زمین، حیوان، آسمان، کتاب، قلم، دفتر، اینها هر لفظی بر یک معنای جداگانه ای دلالت میکنه. فالتباين ان تكون معان الالفاظ متكثره بتكثر الالفاظ، تباين این است که معانی الفاظ متعدد باشه به واسطه تعدد و تکثر الفاظ. لفظ هر چقدر بیشتر باشه معانی هم بیشترن. قسمت الالفاظ المتباينه المثلانه المتخالفانه المتقابلانه، یه تقسیم بندی بر الفاظ متباین میاد بیان میکنه، میگه که الفاظ متباین رو میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم: مثلان، متخالفان، متقابلان. اینو یک بحث یک مقداری دقیق هست، عزیزان خوب دقت کنن که کاملا بحث رو بفهمن. المثلان هم المشترکان فی حقیقت واحدت، به ما هما مشترکانه. مثلان دو تا چیزی هستن که در یک حقیقت واحد با هم مشترکن، از این حیث که مشترکن، یعنی نگاهمان به اشتراکشان باشه. ای لوحظ و اعتبر اشتراکهما فیها، یعنی لحاظ بشه و اعتبار بشه اشتراک اون دو چیز در اون حقیقت واحد. که محمد و جعفر اسمین لشخصین مشارکین فی الانسانیت به ما همه مشارکان فیها، مثل محمد و جعفر که اسم برای دو شخص هستن که در انسانیت مشارکن و از اون حیث که در انسانیت مشارکن یعنی اینها لحاظ بشه، لحاظ اشتراک اگر بشه میشه مثلان و کل انسان و الفرس به اعتبار اشتراک ما فی الحیوانیه، مثل و مثل انسان و اسب که مشترکن در نوع دیگه مشترک نیستن، در جنس مشترکن، اینها در حیوانیت با هم مشترکن. ول اشراک و تماثل ان کان فی حقیقت نوعیت به ان یکونا فردین من نوع واحد که محمد و جعفر یخص باسم المثلین اول متماثلین. این اشراک و تماثلی که میگیم اگه از یک حقیقت نوعی باشن، یعنی از یک نوع باشن، الان مثلا علی و حسن و حسین از یک نوع، نوع انسان، اگه این توجی باشه دو فرد از نوع واحد باشن مثل محمد و جعفر، اسمشون میشه مثلین یا متماثلین، ولا اسم آخر لهم، اسم دیگری ندارن. و این کان فی الجنس، اگر اشتراکشون در جنس باشه مثل انسان و فرس، انسان و فرس در افراد با هم مشترک نیستن، در جنسشون پله بالایی کرداشون حیوان هستند، در جنس حیوان با هم مشترک، سم یا ایزن متجانسین، بهش متجانسین هم میگن، متجانس از جنس میاد، یعنی اینا در جنس مشترکن. میگه که ایزن یعنی چی؟ یعنی که نگاه کنه تمام این موارد اسمشون مثلان هست، بله اسمشون مثلان هست، میگه که علاوه بر مثلان متجانسین هم میتونیم بهشون بگیم. و این کان فی الکمه ای فی المقدار، اگه توی مقدار با هم مشترک باشن سم یا ایزن متساویین، میتونیم بگیم مثلان، میتونیم بگیم متساویان. و این کان فی الکیف ای فی کیفیت ما و هیئت ما، اگر توی کیف یعنی توی کیفیت و اون هیئت شکل گیریشون با هم مشترک باشن سم یا ایزن متشابهین، میتونیم مثلان بگیم، میتونیم متشابهین هم بهشون بگیم. ول اسم العام للجميع هو التماثل، اسم عمومی برای همشون تماثل، همشون مثلین یا متماثلین هستن، منتها میگه که اگر در جنس بودن علاوه بر متماثله میتونیم متجانسین هم بگیم، اگر در کم بودن میتونیم متساویین هم بگیم، اگر در کیف بودن متشابهین هم میتونیم بگیم. قسم دیگر از الفاظ متباینه، یه قسمش گفتیم مثلان هستی کهش متخالفان، المتخالفان و هم المتغایران من حیث و هما متغایران، دو چیزی که غیر از هم هستن از اون جهت که غیر از هم هستن نگاه بکنیم میشن متخالف. فلا مانع من اجتماع هما فی محل واحد اذا کان من الصفات، من این نداره که در یک جا هم با هم جمع بشن اگر از صفات باشند. مثلا فرض بفرمایید صفت سیاهی و صفت شیرینی اینا غیر هم هستن، ولی فی محل واحد جمع میشن، در خرما هر دوشون جمع میشن، منتها ما به اون وجه اشتراکشون کار نداریم، از این حیث نگاه میکنیم که سیاهی با شیرینی با هم متفاوت هستن. خب متخالفان مثل چی؟ مثل الانسان و الفرس، به ما هما انسان و فرسون، انسان و فرس، انسان و اسب، از این جهت که یکیش انسان و یکیش فرس هست اینها متخالفان هستن. اگر نگاهمون به این باشه که من حیث هما متقایران که اینا غیر از هم هستن، لا به ما هما مشترکان فی الحیوانیت که متقدم، نه از این جهت که مشترک در حیوانیت هستند که در بالا هم گفتیم. پس چی شد؟ مثلا انسان و اسب رو فرض بفرمایید، اگر نگاهمون به این بود که اشتراکشون لحاظ شد به ما هما مشترکان با نگاه کردیم، از این انسان و اسب رو اگر از جهت اشتراکشون نگاه کردیم که دو تا حیوان هستند میشه مثلان، ولی اگر از جهت نگاه کردیم که انسان واقعا غیر از اسب هست میشه متخالفان، پس انسان و اسب از یه حیث میشه متخالفان، از یک حیث میشه مثلان. و تخالف قد یکون فی شخص مثل محمد و جعفر، تخالف گاهی در شخص یعنی در افراد انسان مثلا صورت میگیره مثل محمد و جعفر، و این کان مشترکین نوعاً فی الانسانیه، اگرچه در نوع که انسانیت باشه هر دو با هم مشترکن، ولیکن جهت اشتراک لحاظ نمیشه، ولیکن لم یلحظ هذا الاشتراک، این اشتراک در انسانیت لحاظ نمیشه، پس اگر لحاظ بشه میشه مثلان، لحاظ نشه میشه متخالفان. بعد یکون فی نوع مثل انسان و الفرسکایی، در نوع با هم اینها تخالف دارن، و این کانو مشترکین فی الجنس، اگرچه در جنس با هم مشترکن، و هو الحیوان، هر دوشون حیوان محسوب میشن، ولیکن لم یلحظ الاشتراک، اشتراک لحاظ اگر نشه میشه متخالفان. وقد یکون و فلجنس، گاهی جنسشون هم با هم متفاوته، و این کانو مشترکین فی وصف مل عارض علیه ما، اگرچه در وصفی که عارض بر اینها میشه میتونن مشترک باشن، مثل قطن و سلج، قطن یعنی پنبه، سلج هم یعنی برف. شما خدمت شما که قطن مال یک وادی است، برف مال یک وادی است، در جنس با هم متفاوتن، المشترکین فی وصف الابیض، در صفت سفیدی با هم مشترک هستن، الا انه لم یلحظ ذلک، الا اینکه این مطلب اصلا لحاظ نمیشه، این اشتراک لحاظ نمیشه. حالا یک ثم ان التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل ايضا فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح انهما متخالفان. تخالف گاهی اطلاق میشه آنچه که در مقابل تماثل هست، یعنی میگن در مقابل مثلان میگن متخالفان، با این نگاه اگر این نگاه شد، اگر تخالف رو هر بگیم هر چیزی که در مقابل تماثل باشه بهش میگیم تخالف، در این صورت تقابل رو هم شامل میشه، به متقابلین در این اصطلاح میتونیم متخالفان هم بگیم، ولی ما در اینجا این لحاظ رو نکردیم، متخالفان رو یک تعریف براش کردیم، متخالفان رو مقابل مثلان در نظر نگرفتیم که بگیم هر چیزی که مقابل تماثل باشه میشه تخالف، نه، لذا متقابلان رو براش یک تقسیم جداگانه داریم بر محمد و آل محمد صلوات الله.